Esto dice la ETA, ¿sabes? جلسه گذشته عرض شد که دعا اگر به زبان فطرت باشه هرگز تخطی نمی کنه. یعنی اگر عرض شد که کسی چه انسان چه غیر انسان به زبان فطرتش چیزی رو بخواد حتما بهش داده میشه. و زبان فطرت یعنی زبان عرض شد که استعداد و قابلیت، یعنی هر قابلی بر حسب اون قابلیتی که داره اگر از خداوند بخواد خداوند بهش میده. حالا اینجا عرض شد که ما قابلیت دیدن داریم ولی دیوار قابلیت دیدن نداره. این دیوار صفت دیدن و شنیدن و اینا از صفاتش نیست، قابلیت این فعل رو نداره، ولی انسان قابلیتش دیدن و شنیدن. لذا به زبان فطرت از خدای تعالی خواسته و خداوند بهش داده. و یه مطلب دیگه که روشن شد این بود که چون در دیدگاه عرض شد که ما در واقع فیوضات الهی دائمیه، به این معنی که فیوضات الهی از باب تملیک و جدا شدن از مالک نیست، مثل دنیای ما نیست که اگه من این کتابامو به شما بدم شما صاحب این کتاب میشین، مالک این کتاب میشین و از تحت اختیار من دیگه خارج میشه. بلکه فیوضات الهی مثل در واقع اگه یه مثلی بخوایم پیدا بکنیم براش، مثل آینه و تصویره که اگر صاحب تصویر یک لحظه از جلوی آینه کنار بکشه اثری از تصویر در آینه نمیمونه. فیوضات الهی هم از این قبیله، اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالب ها. پس دائما عرض شد که اون داره فیض میرسونه، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. البته این ربطی به این ندارند، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. اون دائما داره فیض میرسونه، فیضش دائمیه مستمره. اگر یک لحظه قطع توجه کنه از هم فرو ریزن قالب ها. خیلی این شعر عمیقه، یعنی عالم عالم قدره دیگه، اینا همه قالب هایی هستن که پر شدن از وجود. لذا گرچه آب ساقیه ولی اگه یک لحظه اون فیض قطع بشه نه از آب نشان میمونه نه از اثر آب نه از صفت آب. پس آب به زبان فطرتش داره دائما داره درخواست میکنه. این سوال حقیقی اینه که دائما داره درخواست آنچه را که داره میکنه، یعنی دائما داره درخواست میکنه که آب آب باید باشه و ساقی باید باشه و باید رفع تشنگی کنه. پس دائما این فیوضات از جانب حق تعالی به کل موجودات عالم میرسه. و نکته دیگه که روشن شد این بود که گاهی وقتها هستش که ما وقتی دعا میکنیم دلمون با زبانمون یکسان نیست، مثل خیلی وقتهای دیگه که دل ما با زبان ما یکسان نیست. به زبان عرض شد که این مایه توی شیشه رو میخوایم، به زبان اینو میخوایم ولی به دل آب میخوایم. نه، این مایه توی شیشه سمه، هر چقدر ما التماس کنیم اون کسی که داریم ازش درخواست میکنیم این مایه داخل شیشه رو به ما نمیده چون ما آب میخوایم نه سم، منتها مصداقش در نظر ما اینه. گاهی از اوقات هم ما محال میخوایم، مثلا داریم دعا میکنیم اگه پرده برای ما کشف بشه میفهمیم که داریم میگیم خدایا یه کار کن دو تا بشه 5 تا. بعضی از دعای ما اینطوری، هیچ وقت دعا به محال اگه ما واقعا پرده برامون برداشته بشه که هیچ وقت ما همچین دعایی نمیکنیم، که ما میدونیم دو تا نمیشه 5 تا، نه اینکه خدا نمیخواد بشه، نمیشه، این شدنی نیست اصلا. دو تا که نمیشه 5 تا، که حکم عقلی که نقض نمیشه، که مثلا یه روزی برسه مجموع زوایای مثلث به جای 180 درجه بشه مثلا 170 درجه، نمیشه این همچین چیز. این محاله. ما خیلی از دعاهایی که میکنیم محاله، یعنی اگر راز عالم برای ما کشف بشه، حساب‌ها و روابط برای ما کشف بشه، می‌بینیم آنچه که ما می‌خوایم شدنی نیست. مثلا بعضی از دعاهای ما مثل اینه، مثلا اینکه یه سیب دعا کنه که بشه گلابی. مثلا ما دعا می‌کنیم بشیم مثلا علامه طباطبایی. اگه پرده برای ما کشف بشه می‌بینیم که این دعا مثل همونه، مثل اینکه مثلا یه سیب داره دعا می‌کنه خدای میشه من مثلا به جای اینکه میوه‌ام سیب باشه گلابی بدهم. پس یه دسته از دعاهام هست که در واقع زبان ما با دل ما یکسان نیست. مثلا ما از خدای تعالی آسایش می‌خوایم ولی مثلا پول می‌خوایم، چون ما در نظرمون این است که این پول برای ما آسایش می آورد. الان اصلا بحث ما این نیست که حالا پول آسایش می آورد یا نمی آورد و داریم مثل می زنیم، گاهی می آورد گاهی هم نمی آورد دیگه. حالا مثلا ما از خداوند سلامتی می خواهیم، ما تصورمون این است که این سلامتی برای ما سعادت و آسایش می آورد دیگه، چه بسا نیاورد. حالا همه این مصداقی که در نظر ما مثلا مصادیق سعادته، مثلا ما از خدای تعالی فرزند می خواهیم و امثال ذلک. حالا عرض شود که ما نمیدونیم که اگر پرده و عرض شود که پاره بشه پشت پرده چه چیزی نهفته است. میگن در دعای حالا این حاشیه است، در دعای مسائل دنیا اصرار نکنید، اصرار اگه بکنی اون وقت عرض شود که گرفتاری ایجاد میشه. ما حالا دو تا مثال براتون بزنم. یکی از بستگان ما اینا رفته بودن مسافرت، عرض شد که رفته بودن مسافرت و کنار همین رود حراز نشسته بودن و عرض شد که اون ایامی هم بود که خیلی تند و پرخروشه. این بچه هم رفته بود لب آب، افتاده بود توی آب. بعد حالا اینجا توی پرانتز بگم که آقای دسته رحمت الله علیه یه داستانی نقل کردیم، فهمید که یه عده می‌خواستن برن عرض شد که زیارت عتبات یا مکه، من الان خاطرم نیست، توی هم داستانای شگفت نقل کردیم. بعد میگه اومدند و عرض شد که روادید به اینا ندادند، مال خیلی زمان قبل از انقلاب. بعد میگه اینا خیلی دلشون شکست و خلاصه میمدن تو مسجد، مسجد اون شهری که حالا در واقع شهر مرزی بود، گفت خیلی سوزناک خلاصه اینا دعا میکردن و مناجات میکردن، گفت دل سنگ و آب میکرد، مردم هم گریه میکردن. و بعد میگه بالاخره روادید اینا درست شد. بعد میگه رفتن و بعد یه مدت میگه ما دیدیم یه آدم مثلا بیچاره مثلا با لباسه پاره. بعد میگه گفتیم شما جز همونا نیستی؟ گفت چرا، ما رفتیم و توی راه خلاصه کشتی ما شکست و از اون طرف هم گرفتار دزد شدیم، خلاصه به بیچارگی افتادن. اصرار نمیاد که شاید الان این سفر عتبات که درست نشد یه سری توش باشه. حالا میگفت این بچه افتاد توی آب و از بستگان ما بودن اینا. بعد میگفت که اینا ما نبودیم اونجا، ولی اون بستگان نزدیکتر ما که اونجا بودن میگفتن آنچنان اینا دل خراش، میگفت کاری کردن که شما نمیدونید. کنده حالا مثلا تقدیر برگشت، میگفت خلاصه به طور معجزه آسا این بچه رفته بود چند کیلومتر اون طرف تا یک کمال بین دو تا سنگ وایساده بود وسط رودخونه، میگفت اینم اومد و درست از همین بین این سنگ اومد ازش، میگفت این بچه رو گرفت بلند کرد. خلاصه این بچه کنده مثلا به تعبیر ما زنده شد دوباره. بعدن این ارشاد که سالها گذشت و این ازدواج کرد و در سنین ارشاد که جوانی ارشاد که ایست قلبی کرد و از دنیا و اینقدر به اینا سخت گذشت، خب ازدواج کرده بود حالا مثلا تازه داماد و خیلی سخت‌تر از اون بود، اگه اون روز میرفت خیلی تحملش راحت‌تر بود تا امروز. شما اصرار بر دعا نکنی، شاید که عرض شد که این در روایت هست که میگه اگر اینجا بده. حالا یه داستانی هم هست، یه شعری داره جناب شهریار اون زیلش یه پاورقی نوشتن، حالا این داستانه، میگفت یه عرض شد که زن و شوهری بودن در تبریز، اینا بچه دار نمی‌شدن. بعد میگفت اینا خیلی اصرار کردن نمیشد، هر چی دعوا و درمون که نشد، دعا و توسل و گفت خلاصه آخر سر به کلیسا پناه بردن. حضرت مریم متوسل شدن و در خواب میگفت ایشون هم یه عنایت کرده بود و اینا بچه دار شدن. بعد میگفت این بچه فوق‌العاده بود، میگفت هنرمند عجیبی بود، اینطور که نقل میکنن خیلی هنرهای عجیب و غریب و بچه فوق‌العاده. میگه در سن 12-13 سالگی یه روز، حالا ماجراشو نمیتونم شهرشو عرض بکنم، میگفت در سری که ماجرای خیلی ساده، میگفت این بچه تب کرد، دو سه روز بعدم مرد. حالا از این داستانا ما زیاد داریم، میگن مثلا به امامزاده ها متوسل بشید زود به شما حاجت میدن، بعضی ها متوسل نمیشن، میگن که اهل بیت نمیدن به این زودی ها، چون اهل بیت تا اون تر رو نگاه میکنن. یه جمله از حاج آقا مصطفی است رحمت الله علیهشون فرموده اهل بیت وقتی حاجتی رو میدن دنیا و برزخ و آخرت همه رو نگاه میکنن. شاید یه حاجتی برای امروز من خوب باشه، ولی برای دو سال بعد من خوب نباشه. شاید برای دنیا خوب باشه، به برزخ منو به مشکلات بندازه، شاید تو برزخ هم مشکلات پیش نیاد، در قیامت پیش بیاد. میگفت اونا وقتی که یک عطایی رو به انسان میدهن تا آخر رو نگاه میکنن. حالا مقصود این که بسیاری از این دعاهایی که ما میکنیم از این سنخه، یعنی ما با این عقل ارسات که ناقصمون، حالا خودم عرض میکنم که اصلا از این روابط این عالم ما هیچ خبری نداریم، از این کائنات، تمام این عالم مثل یک پیکر به هم وابسته است. خب ما چه میدونیم چه این چیزی که ما الان داریم دعا میکنیم عرض شد که تو این عالم چه آثاری داره. لذا ما خیلی از دعاها که میکنیم دعا به زبان میکنیم، ولی اگه پرده بره میبینیم دلمون اون را نمیخواد. بعد از همه این مقدماتی که مربوط به بحث قبلی بود، میفرماید که این ملخص دعا که ذکر شد که الان هم اجمالش عرض کردیم، بسیاری از آیات و روایات که در عرض شد که قرآن کریم و جوامع روایی از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، با این توضیحات در واقع سرش روشن میشه که از این قبیل است این آیات: یسألهُ من فی السماوات والأرض، آنچه که در آسمان ها و زمین است از خدا سوال میکنند. یک لطافت که این آیه داره اینه که یسألهُ لسانش مضارعه، یعنی دائما تمام موجودات عالم از او سوال میکنند دائما. این همون مطلبی است که اول عرض کردیم که دائما همه موجودات اگه اون یک لحظه توجهش رو برگردونه از هم فرو ریزن قالبا. لذا دعا دعای دائمی است. حتی خود ما هم اگه پرده بره کنار میبینیم دائما داریم درخواست از باطن جانمون، اون چیزهایی رو که داریم موندنش رو میخوایم دیگه. ما سمع و بصر و علم و حیات و قدرتمون رو میخوایم دیگه، دائما داریم درخواست میکنیم. و اینکه این علم این لحظه با علم لحظه بعد یه وجود تازه داره. علم این مثل تصویر این لحظه و تصویر لحظه بعد، اون تصویری که توی آینه است که تصویر ثابت نیست که، هر لحظه داره یه تصویر جدید، یعنی نور داره ساطع میشه به آینه میخوره برمیگرده، این نور تازه نور جدیده به چشم شما میریزه. این هم همینه، یعنی این وجود جدید این وجود تازه است. پس دائما اون داره افاضه میکنه، لذا دائما این داره درخواست میکنه. کل یومن هو فی شأن، کل یومن هو فی شأن، یه جا ساقیه یه جا رازقه یه جا. ما الان اگه به یه شأنی مشغول بشیم از شأن دیگه باز میمونیم. الان من مثلا دارم این عبارت ها رو ترجمه میکنم، حواسم دیگه مثلا به عبارت اون کتابی که توی کیفمه که نیستش، که ممکنه دارم من حواسم پرت اون عبارت بشه، از این عبارت غافل میشم. الان میخوام جواب سوال شما رو بدم، دیگه این مطلب از ذهنم میره. یه کسی وارد بشه سلام کنه، رشته افکارم پاره میشه. اما او لا یشغله شأن عن شأن، در تمام عالم تمام شؤون رو داره اداره میکنه و هیچ شأنی از شأن دیگه او رو باز نمیداره. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه، ببخشید یه آیه قبلش جامون، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعای شما نبود پروردگار عالم به شما توجه نمیکرد. و قال تعالی قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه و غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگر که قیامت برپا بشه یا عذاب خدا بیاد غیر خدا رو صدا میزنید. غیر خدا رو صدا میزنید یعنی چی؟ یعنی غیر خدا در کار نیست. چون وقتی که ساعت فرا میرسه پرده ها میره کنار، پرده اسباب پاره میشه، شما میبینید که جز اون کسی در کار نیست، لذا غیر اون کسی نیست که صداش بزنید. بله ایاهو تدعون، ایاهو دلالت بر حصر میکنه، یعنی فقط شما اون رو صدا میزنید. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون، او اگر بخواد از شما کشف زور میکنه و شما اون چیزایی رو که به شرک میورزیدید فراموش میکنید، چون پرده ها میره کنار دیگه. تا حالا فکر میکردم که این پرده تکون میخوره، حالا پرده میره کنار میبینم باد بود، لذا شرک از بین میره. و قال تعالی قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، چه کسی شما رو در تاریکی های خشکی و دریا نجات میده؟ تدعونه تضرعا و خفیتن، اونجایی که شما براتون انقطاع حاصل میشه اونو با تضرع، تضرع این زر یعنی شیر، شیرخارگی، این حالتی که بچه داره که گرسنه‌ش گریه داره میکنه شیر طلب میکنه، به این میگن تضرع. یعنی اون حالت رو اگه اون حالت برای انسان حاصل بشه در دعا، حالا مثلا ما وقتی دعا میگیم خدا اینو بده، حالا ندادیم که ما قصه نمیخوریم که، اما الان دارم از پرتگاه میافتم پایین، الان دارم میافتم پایین، چه جوری صدا میزنم؟ از کوه پرت شدم پایین، بین زمین و آسمانم، توی دریا افتادم، طوفان های عظیم، این میشه تضرع. با تضرع و در خفا اونو میزنید، صدا میزنید که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ما رو از این بلیه نجات بدی ما از شاکرین خواهیم. ایشون میفهمد که هذه الآیات کما ترا بینما یفید ان کل موجود سماوی و ارضی تصل الیه الموهبه الالهیه من وجوده الی متعلقات وجوده، تمام موجودات عالم اصل وجودشون و به تبع متعلقات وجودشون فیض الهی دائمی است، یعنی اصل وجودش از آن خداست، توابع وجودم از آن خداست. آب اصل وجودش اینه که آبه، توابع وجودش اینه که ساقیه، اصلش مال خداست، به تبع توابعش مال اوست. به سؤال من معدن رحمت من منبع الجود، یه معدنی هست که تمام این انیت ها و این صفات و این افعال و این آثار و این متعلقات از اون معدن نازل شده که این با دعای از اون معدن سرازیر میشه در وجود موجودات عالم. و بینما یفید و اند دعا فطریون للانسان، جهت دیگه آیات نشون میده که دعا فطریه، اینجوری نیست که کسی بگه من دعا نمی کنم، جانش داره دعا میکنه. و ان مثلا اینکه مثلا غذا رو بخوره بگه من غذا رو هضم نمی کنم، دست خودت نیستش که. بله این مرحله دست خود انسانه، اما اون باطن انسانه که دست خودش نیست که. و انهو به فطرته ید الله تعالی، اون فطرتن خدا رو صدا میزنه. لا یتخطعه فی سؤال النجات الى غیره مادام یتقلقل فی الشده، وقتی که در شدت داره زیر و رو میشه جز خدا کسی رو صدا نمیزنه، چون دستش از همه اسباب عالم قطع میشه، اونجا اون حقیقت عالم رو مشاهده میکنه. اون چیزی که مانع مشاهده است همین اسباب و علله. شما مانع رو برطرف کنید، مقتضی موجود میشه دیگه. مانع وقتی برطرف شد، الان اون چیزی که مانع میشه من اون سالن پشت اینجا رو ببینم، این دیواراست دیگه. شما دیوار رو وقتی برداری سالن رو من میبینم دیگه. اون چیزی که مانع میشه که انسان ارسیات که او رو مشاهده بکنه، این موانعیه که در داخل و خارجش هست، یعنی اسباب علل داخلی و خارجی. وقتی همه موانع بریده میشه، انقطاع اضطراری ایجاد میشه، او رو مشاهده میکنه. فلا یزال یذکره و یدعو، دائما انسان او رو ذکر میکنه و صدا میزنه. حتی اذا کشف عنه الضر و استزل بالرخاء، اما وقتی که اون مشکل برطرف میشه و این خلاصه میاد یه آسایشی پیدا میکنه، اشتغل به ملاح دنیا، این ملاهی دنیا، ملاهی جمع لهوه، لهو یعنی آنچه که انسان رو به خودش مشغول میکنه، آنچه که آدم رو به خودش مشغول میکنه میشه لهو. این ملاهی دنیا و تعلقش به اسباب، اینجا اسباب و علل رو میبینه، ملاهی دنیا و تعلق به اسباب و علل باعث میشه که اشرک به ربهی، این شریک برای خود قائل بشه. میبینه نه بابا این مثلا کشتی بود نجاتش داد، یا مثلا این بعد میاد وارد عالم خودش که میشه دوباره شروع میشه شغل و فامیل و ارسیات که دوست و آقا که از خون لفرد آشنا و مقام و همین چیزایی که اسباب علل دنیاست. فهوه مشرکون ولیسه به کافر، این کافر نیست، کافر نیست، خدا رو قبول داره، مشرکه، شریک قائل میشه، شریک عملی، نه اینکه بگید خدا دوتاست. کی میگه خدا دوتاست؟ ما کدوممون این حرف رو میزنیم؟ ولی در عمل ما اونو صاحب اثر میدانیم دیگه. ما دارو رو صاحب اثر نمیدونیم، ما پزشک رو صاحب اثر نمیدونیم، ما دوست و آشنا رو صاحب اثر نمیدونیم، ما شغل رو صاحب اثر نمیدونیم، ما تحصیل و علم و دانشگاه و حوزه رو صاحب اثر نمیدونیم، ما برای همه اینا آثار قائلیم. فاذا تعلق به غیره فقط اشرکه، وقتی به غیر تعلق پیدا کنه مشرک میشه. و ان زعم انه لا یدعو و لا یسأل او سبحانه، اگرچه خیال کنه که داره خدا رو صدا میزنه ولی باطنش داره غیر خدا رو صدا میزنه. فلا تبدیل لخلق الله هذا. و قال تعالی قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فرمود که ادعوني استجب، میگن لطافت این آیه اینه که بین ادعوني و استجب هیچ حرف نیامده، نگفت ادعوني فاستجب، ادعوني و استجب، ادعوني لان استجب، بدون فاصله است، ادعوني استجب، شما منو صدا بزنی من اجابت میکنم، منتها شرطش اینه که ادعوني، نه ادعو دیگران را، ادعونی شرطش همینه، شرط اصلا نداره، یعنی من رو صدا بزنید خالصا تا من اجابت کنم شما، یعنی من رو صدا بزنید به جوری که از سایر اسباب عالم قطع شده باشید تا من شما رو اجابت کنم. بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که از حالا این بحث عبادته، عبادت ها قبلا عرض کردیم، عبودیت یعنی این کسی که به اینجا رسیده که فقط او را صدا میزنه، کسیه که عبد خداست، یعنی نه برای خودش نه برای عالم خارج از خودش هیچ حسابی باز نمیکنه، یعنی هیچ کسی را صاحب اثر نمیدونه. کسی که این حالت را نداشته باشه نمیتونه او را صدا بزنه، اگه صدا بزنه صدا زدنش مشوب آلوده است، مشرکانه است. اون وقت اگر کسی از این صفت دوری کرد، یعنی از عبودیت حق دوری کرد، ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، جایگاهش جهنمه. اقول و الآیت دعوتون للدعا و وعد بالاجابه و تزید و علی ذلک انها تسمى مطلق العبادت دعا. اینجا آیه بین دعا و عبادت در واقع یک تناسب برقرار کرده که عرض و تناسبش چیه؟ دعا و زمانی حقیقت پیدا میکنه که انسان فقط او را صدا بزنه و این مقام عبودیته. یعنی عبودیت یعنی انسان نه برای خودش نه برای عالم خارج از خودش هیچ حساب باز نکنه. یه لطیفه بود تو سوره حمد، چقدر زیبا بود این عبارت. میگه اونجایی که بعد از طی مراحل بسم الله الرحمن الرحیم و که این هر کدوم یه مراحلی بود که این سلوک میکرد بالا میومد، وقتی همه مراحل رو طی میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسه، وقتی میگه ایاک نعبد یعنی من فقط عبد تو هم، یعنی هر آن چه که من دارم از آن توست، این ایاک نعبد. بعد بلا فاصله بعدش میگه و ایاک نستعین، چون از همین جمله هم یه بوی انا بلند میشه. ایاک نعبد یعنی هر چه من دارم از آن توست. خب اینو کی به من فهمونده؟ میگه و ایاک نستعین، اینم تو به من فهموندی. یعنی در این صفت هم که فهمیدم عبد محض تو، اینم مال خودم نیست، اینم تو به من فهموندی. اینجا میفهمید که پس دعا و عبادت یه چیزه. دعا هیچ وقت حقیقت پیدا نمیکنه به معنی حقیقیش، الا اینکه عبادت عبودیت به معنی حقیقیش در واقع شکل پیدا بکنه. و تزید و علاوه اینجا مطلق عبادت رو دعا بیان کرده. ولو لم یکن مثل صلات، ولو اینکه مثل صلات نباشه، و هذا باب ینفت و منه ابواب. میفهمید این یه بابی است که هزاران باب از این منشق میشه. و قال سبحانه فادعوا الله مخلصین له الدین، خدا را به دین خالص صدا بزنید. و قال تعالی، این اخلاص به همون معناست بازم، اخلاص یعنی فقط خدا را صدا بزنید نه غیر خدا را، یعنی هیچ آثاری از اینکه دیگری را صاحب اثر بدانید در این کار در شما نباشه. و قال تعالی ودعوه خوفا و طمعا، خدا را با خوف و طمع بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، و بدانید که رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیکه. و قال تعالی و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این باز لطیفش فعل مضارعه، میفهمد اینا کسانی بودن که یدعوننا یعنی دائما ما را صدا میزدن. تو حالات انبیا و اولیا هست که اینا دائما خدای تعالی رو صدا می‌زدن. ببینید اگه الان مثلا بنده دست کسی رو گرفته باشم به من میگه منو رها نکن، اما اگه من الان مثلا آقا رو نگرفتم، آقا میگه منو رها نکن، من اصلا شما رو نگرفتم که رها بکنم یا رها نکنم. پیامبر فرمود که لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه منو رها نکن. یعنی اون در دست ارسیات که رحمت الهیه، یه لحظه اگه خدای تعالی هر کسی رو با هر مقامی رها کنه اون سقوط کرده. لذا انبیا دائما ناله داشتن، دائما مناجات داشتن، لذا فعلشون فعل مضارع بود، یعنی یدعوننا رغبا و رهبا. البته نه اینکه به قول حضرت آیت الله جواد اینا آدمای بیکاری بودن، خوشا آنون که دائم در نمازن، یعنی اینا مثلا آدمای بیکاری هن همش نماز میخونن، این نیست. این حالت مال ذکر باطن انسانه، ذکر باطنیه. در راه منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اینجا فرمودن که یعنی چی؟ فرمود که مجنون حالتش این بود که تمام عالم لیلی میدید، یعنی دائما هر جایی رو تماشا میکرد لیلی رو میدید، اصلا کسی را نمیدید جز لیلی. زمین رو تماشا میکرد، آسمان رو تماشا میکرد، هر جا رو نگاه میکرد بیاد لیلی بود. حافظ، جناب حافظ فرموده که در راه منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. یعنی مراقبه، مراقبه وقتی که در درون انسان تحقق پیدا کرد باعث حضور دائمی میشه. خوشا آنون که دائم در نمازن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر، تلهی از لهو بازم، یعنی داره تجارت میکنه ولی از یاد خدا غافل نیست. و لطیفه آیه این است که میفرماید لا تلهیهم تجارت ولا بیع، چون تجارت اهم از بیع، بیع موقع است که جنس رو داره میده، پول رو داره میگیره، بهترین قسمتش اینجاست دیگه. حالا ما اینجوری خرید و فروش تا حالا نکردیم نمیدونیم، ولی حتما این قسمتش لذت داره دیگه، چون ما وقتی حقوقمون رو میگیریم بهترین قسمت کاره دیگه. عرض شد که داره کالا رو میده، داره پول رو میگیره، اینجا خوشمزه ترین قسمت تجارته دیگه. اینو بهش میگم بی. تجارت مال اعمه، یعنی اون موقع هم که تو خونش نشسته خرید و فروش هم در کار نیست، همه افکارش پیش اون چکا و سفته ها و کارهایی که امروز کرده و کارهایی که فردا باید بکنه و اینجا قوغاست. لذا میفهمید که اگه شما بری بشینی کنار، بری پشت کوه، از مردم بریدی، این خارج تخلیه شد، اما این داخل چی؟ نگاه میکنی تازه میفهمی اینجا چه خبره. حالا مقصودی که اینا، این داخل اینا خلوته، شلوغ نیست. لا تلهیهم، نه تجارت نه به اینا از یاد خدا غافل نمیکنه. خوش آنون که دائم. لذا اینا به فعل مضارع ازشون سخن میگه، یدعوننا رغبا و رهبا، چون اینجا فرمود که خدا را با خوف و طمع بخوانی. بعد از اون گروهی که به این مقامات رسیدن نقل قول میکنه، میگه اینا اینجوری خدا را میخواندن، یعنی رغبا و رهبا، هم در درونشون حالت رهبت بود و خوف و خشیت داشتن و هم حالت ارشاد که رغبت و میل بود. و کانو لنا خاشعین، و خصوصیت دیگه شون هم این بود که کانو لنا خاشعین، یعنی خشوع صفت دائمیشون بود. و بعدم در مقابلش میاد که و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا هم با فعل مضارع جواب میده. خدا کارش اینه که یستجیب، یعنی دائما اجابت میکنه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، البته همه رو اجابت میکنه، منتها نسبت به مؤمنین یزیدهم من فضله، از فضل خودش به اونها اضافاتی میده که اضافات خدا تماشایی است، قطره خدا اقیانوس بی انتهاست. میگه اضافات اینجوری نیست که مثلا میگه آقا 10000 تومن 60000 تومن هم اضافه تر میدم حالا مثلا که این کارگر خوشحال بشه. اضافات خدا عجیب و غریب است. و یزید و من فضله که حالا اینجا فیه بحثون کثیر تو مسائل قیامت یه اجمالشو عرض کردیم قبلا. بعد میفرماید که ادعو ربکم تضرعا و خفیه، تضرعا اولا خفیه ثانیا، پنهانی خدا را بخوانید، نه اینکه همچین بگوی یا حسین صداد بره تا کربلا. هیچ جایی توی قرآن نگفته فریاد بزنید از بند جگرتون یا حسین یا همچین داد بزنید، اینا نیست. همه جا از خفیه سخن گفته شده، تضرع و خفیه. تضرع یعنی این بفهمه کجای کاره، تضرع که همینجوری نمیاد که من که الان اینجا نشستم قشنگ تکیه هم زدم، هیچ مشکلی هم ندارم، نه گرسنه‌ام، نه تشنه‌ام، نه سردم، نه بیمارم، مشکلی ندارم که، با خیال راحت نشستم اینجا، غم و غصه‌ای ندارم که. اما اگر یه مشکلی، حادثه ای اتفاق بیفته، افتادم توی دریا از همه جا بریدم، هیچ دسترس ندارم، دارم میرم زیر آب فرو، این نفسم بند اومده، اینجا چجوری صدا میزنم؟ فرمایید که اینجوری صدا بزنید، اد او ربکم تضرعا و خفیتن انه لا یحب المعتدین و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه دون الجهر بالقول، با صدای بلند داد نزن، بالقدو و الاصال، شب و روز، البته قدو و الاصال این صبح و غروب، هم میشه از این استفاده کرد که اون دوتا ایام بین الطلوعین صبح و غروبه که ایام دعاست، هم میشه از این استفاده کرد معنی دائما، صبح و شب یعنی دائما. ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. از این میشه فهمید که معنیش دائمنه، چون اگه صبح و شب خدا رو صدا بزنه این وسط صدا نزنه که از غافلینه دیگه. از آیت الله جهادی فرمودن این که میفرماید اذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید، نه یعنی زیاد در مقابل کم، که اگه زیاد یاد کنید خود اون یک کمی هم یاد نکنید ضرر داره، به میزانی که یاد نکنید ضرر کردید، یعنی به اون میزانی که اذکر الله کثیرا، یعنی دائما، خوش آنان که دائم در نمازن. و قال تعالی اذ نادا، چون هر لحظه با خودش یه باری داره، این لحظه که رفت دیگه رفت دیگه، این لحظه بر نمیگرده، شما با همین لحظه میتونستین یه تجارتی بکنی که نکردین، این الان رفت. حالا البته تجارت آن بعد مال آن بعده، اون ربطی به تجارت قبلی نداره، این سرمایه که الان از کف رفت از کف رفت. لذا فرمود من استوا یومه فهو مقبون، کسی که دو روزش با هم مساوی باشه این مقبونه، چون یه پولی داده هیچی نخریده. ازنا دارب بهو ندا ان خفی یا لم اکن به دعای کرب به شقی یا وقز از من صوتک. البته حالا الان حضرت علا می فهمین که داخل این مطلبی که گفته شد یه بخشی از این مسائل اسرار دعا بود، یه بخشی از این مسائل آداب دعا بود. یا آدابی هست یا اسراری هست. آداب مثلا دعا این است که انسان وضو بگیره، رو به قبله باشه، در ایام عرصات که خاصی دعا اجابتش قوی تره، این که عرصات که مؤدبانه صدا بزنه، این که مثلا با خفیه و تضرع صدا بزنه، اینا بخشش آداب دعاست. اسرار دعا هم که اون مواردی بود که اول عرض کرد. فهمید که هیه مشتملتون علا ارکان دعا و آداب دایی، هم ارکان دعا را ذکر کرد در این آیات، هم آداب دایی یعنی دعا کننده را ذکر کرد. ولی عمده اینها اخلاص است. یعنی هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو به شرط اخلاص. اخلاص هم به همون معنا که عرض کردیم، اخلاص یعنی فقط خدا را صدا بزنه. اینم شدنی نیست، یک شبه نیست. حالا من نمیدونم اگه یه موقع به یه کسی عنایت بکنم اون یه بحث دیگه است، ولی عنایت استثناست، البته آخرش عنایته، ولی اینکه یک باره یه کسی زیر رو بشه، این احتیاج به طول زمان داره دیگه. یعنی باید سالها عرض شد که سیر و سلوک کرد و لحظه غافل نبود تا انسان کم کم تو این عالم متوجه بشه که یک کس دیگه ای در کاره، همون که قبلا ما بارها عرض کردیم، که اینا به تدریج به دست میاد. یعنی به تدریج انسان میفهمه شغلش رازق نیست، اینجوری نیست که روز اول بفهمه، که به تدریج بالاخره کم کم خدای تعالی بهش نشون میده اگه خودش هم چشمش باز باشه، حوادثی هم که براش اتفاق میفته یادش نره، اینا رو وقتی بذاری کنارم میبینی یک کس دیگه داره روزیشو میده، یک کس دیگه روزیای علمی بهش میده، یک کس دیگه ارسات که از مهلکه ها نجاتش میده. کم کم به قول فرمایش از علامه یه شرکی میره اگه انسان در مسیر باشه، یه توحید به جاش میشینه تا اینکه ارسات که سراسر جانش نورانی میشه. بعضی وقتا هم عنایته، میگفت وبا شده بود ارسات که همه شهر رو ترک کردن، یکی از علما توی شهر موند، میموند بعد جنازه ها نماز میخوند، بعد یه رندی بهش رسید گفت به زودی خدا به تو توحید رو رزق میکنه، بعد میگه این توحید رزقش شد، موحد شد. جریان ها داره، حالا بعدن داستان های ازش نقل کردن. بعضی وقتا هم اینطوریه، یعنی انسان یه کاری رو انجام میده، در اثر اون کار خداوند یه رزقی را مثل توحید که جز بهترین ارزاق نصیبش میکنه. بعد میفرماید که مونتا عمده مسائل دعا یکی اخلاص در دعاست و تعلق بهی تعالی و اینکه به او علقه داشته باشه نه به غیر او. و این و ببخشید یه خط جا انداختم، الاخلاص فی دعائه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی مواتات القلب مع اللسان، یعنی یکی شدن زبان و دل. و الانقطاع عن کل سبب دونه و قطع شدن از تمام اسباب عالم، نه اینکه از سبب استفاده نمیکنه، استفاده میکنه، به سبب چشم نداره، میره اینم مثل مردم زندگی میکنه ولی به سبب چشم نداره، یعنی امید به سبب نداره. و تعلق بهی تعالی و یلحق بهی و ملحقات شمخ ایناست، خوف و طمع و رغبت و میل و رهبت، همون خشوع یه نوع ترس همراه با خشوع و خشوع و تضرع و اصرار. و البته اصرار که میگن اصرار در دنیا نیست، در دنیا میگن که شما دعاتون رو بگین، هر چی میخواین از خدا بخواین، اصرار نکنین در امور دنیا اگه صلاح بود میده. و ذکر و صالح العمل و ایمان و آداب الحضور، که اینا دیگه فروعاتش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الدعاء و سلاح المؤمن، عرض شد که این یه جنگ دیگه، جنگ از یه طرف دشمن خارجی شیطان و سپاه سوار و پیادش، از یه طرف هم دشمن داخلی هوای نفس که این از اون بدتره، اونو نمیشه شکست داد چه برسه به این. گفت یکی از علما رفته بود حرم، گفته بود یا علی این شیطان با من، نفس منو آرام کن، شیطان با من. از اون طرف هم اون یه دشمنیه که شما را میبینه، شما رو نمیبینید. انه یراکم هو و قبیله من هی صلاح ترانه، اینم که اسلحه ای نداره، کسی که سلاحش دعاست و گریه است که اسلحه نداره دیگه. یعنی پس این یه آدم بدون سلاح، اگه اهل دعا و گریه نباشه سلاحی که در کار نیست، یعنی یه نبردیه که در این نبرد هم اجازه اسارت هم نداره، تو این نبرد فقط باید پیروز بشه، یعنی دستور بهش دادن که باید پیروز بشه، پس پیروزی براش واجبه، در حالی که اگه در جبهه عرض شد که نبرده با کفار باشه پیروزی که واجب نیستش که. یه جمله از مرحوم حاج امت هست عرض شد که ایشون میگه که ما وظیفمون اخلاصه، حالا چه بکشیم چه کشته بشیم پیروزیم، اما در این جبهه اجازه اسیر شدن نداره، چون اگه اسیر بشه اسیر هوا شده، کم من عقل اسیر تحت هوا نمیم، اگرم کشته بشه که مرده از بین رفته، اینجا فقط باید پیروز باشه، یعنی دستور بهش دادن به پیروزی. از اون ورم یه دشمنی داره که اون رو میبینه، این رو نمیبینه، از این طرف هم که دشمن داخلی داره، فرودگاه شیطانه. خب این جنگ تکلیفش معلومه دیگه، بهمت که این جنگ تکلیفش معلوم برای کسی که اسلحه نداشته باشه. الدعا سلاح المؤمن، کی سلاحش دعاست؟ فقیر. کسی که هیچ اسلحه‌ای نداره میگه دعا دیگه. پس معلومه که این در این جنگ هیچ اسلحه‌ای نداره جز دعا. البته این غلطه که میگیم ما کاری نمیتونیم بکنیم جز دعا، که انم مثلا کارهای دیگه، مثلا پول نداریم بدیم، آشنام که نداریم تو رو بهش معرفی کنیم، اینا خیلی چیزای محکم و قویه. اما حالا یه دعایی مثلا ما برات میکنیم دیگه، حالا دعا هم که مستجاب نمیشه، ما کاری از اون برنمیاد جز دعا. باید گفت ما کاری از اون برنمیاد اما دعا میکنیم. همه کارها با دعا حل میشه. با دعا شراب میشه سرکه، سنگ قازورات میشه جواهرات. کدوم سببی محکمتر از دعا؟ و به جز دعا کسی چی داره؟ خبری نیست چیه؟ به جز دعا خبری نیست. میفرماید که این سلاح تو دعاست. و فی المکاره منحو صلی الله علیه و آله و سلم یه جای دیگه هم در دعای کنیم فرماید و سلاح هل بکا. پس معلومه انحصارا دعا نیست، سلاح گری است. خب اینا سلاحیه که آدم نیست که فقیر دیگه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. الدعاء افضل من قرائت القرآن. این خیلی عجیبه این روایت، فهمید که دعا از قرائت قرآن افضل است. لأن الله عز وجل قال، چون خدای تعالی فرمود که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگه دعای شما نبود خدا به شما توجه نمی‌کرد. ولی هیچ جا نفرمود اگه قرآن نخونید خدا به شما توجه نمی‌کنه. و روی از ذالک عن الباقر و صادق علیهم السلام، از این دو بزرگوارم نقل شده، در عدت الدائی از محمد ابن اجلان عن محمد ابن عبدالله ابن علی ابن الحسین عن ابن عمه از صادق عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال او هلا الی بعض انبیائه فی بعض وحیه. خداوند در بعضی از عرصات که عبارات وحیی که به انبی بعضی از انبیاش فرموده این عبارت فرموده و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم سوگند که لأقطعن عمل کل عامل عمل غیری بالعیاس. به عزت و جلالم قسم. ببینید این و عزتی و جلالی دو تا قسمه. لأقطعن هم جواب قسم با نون تأکید ثقیل است، یعنی به عزت و جلالم قسم، یعنی دیگه مولای درز این مطلب نمیره، که من آرزو و امید هر کسی را که به غیر من امید داشته باشه به یأس تبدیل میکنم. ولی اکسونه صوب المذلت فی الناس، لباس ذلت رو در بین مردم به تنش میپوشانه. ولی ابعدنه من فرجی و فضلی، و او رو از فرج و فضل خودم دور میکنه. ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من پناه امید میبنده؟ و الشدائد به یدی، در حالی که سختی ها رو من خودم فرستادم، سختی ها در دست من است. و یرجو سوای علیکم السلام و انا غنی الجواد، آیا به غیر من امید میبنده در حالی که فقط و فقط غنی و جواد منم؟ دیگران نه غنایی دارن که چیزی داشته باشن که ببخشن و نه جودی دارن که ببخشن. به یدی مفاتیح الابواب، کلید درها فقط به دست من است. خب همینجا اینجا دلیلشه دیگه، کلید مفتاح مغلاقم هست. اونی که کلید درها به دستمونه، از این ور ببیچونه درها باز میشه، از این ور ببیچونه درها بسته میشه. یعنی از این ور کلید رو ببیچونه درهای آسمان و زمین به روی انسان بسته میشه. گاهی وقتا میشه آدم هر جا میزنه نمیشه. و بابی مفتوح لمن دعانی، در خانه من برای کسی که من رو صدا بزند باز است. باز در حدیث قدسی است که یا موسی سلنی کل ما تحتاج و الیه حتی علف شاتک و ملح عجینک، که ای موسی هر چیزی رو که بهش احتیاج داری از من میخوا، حتی این علفی رو که برای گوسفندت میخوای و نمک طعام تو. و فی ایزن ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال قال الله ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ مخلوقی نیست که به یک مخلوق دیگری عرض شد که اعتصام بجوید، منتها دونی به این معنا که اونو مستقل بدونه، نه به این معنا که اونو آستین خدا ببینه. الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه ای، الا این که من اسباب آسمان و زمین رو از اون قطع میکنه. فا انسالنی لم اوته ای، اگه از من درخواست کنه بهش عطا نمیکنم. و اندعانی لم اجبه، اگه من رو صدا بزنه جوابشو نمیدم. و ما من مخلوق یعتصم بی دون خلقی، و هیچ مخلوقی نیست که به جای خلق به من پناه ببره. الا زمنت السماوات والارض، الا زمنت السماوات و الارض رزقه، الا اینکه آسمان و زمین زامن رزقش میشن. فاندعانی عجب تو، اگه منو صدا بزنه او رو اجابت میکنه. و انسالنی اعتی تو، اگه از من درخواست کنه به او عطا میکنه. و انستغفرنی و انستغفرنی غفرت له، اگر از من طلب غفران و بخشش کنه او رو میبخشم. حضرت علی میفرمان حاضا هو الاخلاص. این روایات هم همون معنی اخلاصه که فقط او رو صدا بزنه. و لیس به مقیدن لاطلاق الایه، اینا مقید هم نیست، آیه مطلقه. فان غیر المخلص فی دعایی لا یدعو سبحانه، کسی که غیر مخلصه اصلا خدا را صدا نزده. چون میگه مرا صدا بزنید، خب این مشتکن صدا میزنه پس او را صدا نزده. وقد قال تعالی ادعونی استجب لکم، شرط گذاشت گفت منو صدا بزنید تا اجابت کنم. اجیب و دعوت الدعاء اذا دعانه، تو این آیه هم که موضوع بحث ماست فرمود که زمانی اجابت میکنم که مرا صدا بزنه، یعنی مخلصا. و در جای دیگه هم فرمود که فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم یعنی مرا یاد کنید تا من شما رو یاد کنم، نه نعمت های منو یاد کنید. و علم ان، خب این ارشاد که اینجا، حالا ارشاد که چند تا نکته دیگه هم اینجا پاسخ بعضی از سوالای ما تو اینجاست. فهمید که وعلم ان من عدم الاجابه ما یلزمه اجابت و دعاء آخر. بعضی از اوقات هست که یک عدم اجابتی موجب اجابت یک دعای دیگه میشه. یعنی شما یه چیزی رو از خدای تعالی میخواین، اونو به شما نمیده، در ازای اون یک اجابت دیگری میشه، یعنی چیز دیگری رو میده. و من الاجابت ما یلزمه عدم و اجابت دعا این آخر. بعضی وقت هم هست که یک اجابتی لازمش عدم اجابت است. حالا یه مسئله خیلی ساده بخوایم بزنیم، میگفت یه پیرزنی بود، دو تا دختر داشت، یکیشو شوهر داده بود به کشاورز، یکیشو شوهر داده بود به کوزه‌گر. بعد میگه بعد از این مدتی گفت برم یه احوالی از این دخترها بپرسم. رفت تو خلاصه پیش اون کوزه‌گر، گفت مادر اگه دعا کنی امسال شوهر من کوزه های زیادی ساخته، اگه دعا کنی که بارون نیاد که اینا خراب بشه ما وضعمون خیلی خوب میشه. بعد رفت پیش اون یکی کشاورز، گفت مادر اگه دعا کنی شوهر من امسال زمین های زیادی رو کشت کرده، اگه دعا کنی که بارون حسابی بیاد خلاص ما امسال وضعمون خوب میشه. میگه این اومد بیرون گفت خدایا من که نمیدونم چی دعا کنم، هر جوری میدونی خودت به مصلحت خودت رفتار کن. حالا این در مورد دو نفره، گاهی وقتا در مورد خود انسان هم اینطوری، یعنی یه چیزی را میخواد که لازمه خواستن اون چیز این است که یک دعای دیگهش مستجاب نشود و بالعکس. گاهی وقتا یه دعای یه چیز را میخواد اجابت نمی کنن، لازمه اون اجابت نشدن اجابت یه دعای دیگریست. و به هی استسه و کلیت و قوله تعالی، که توی این روایت هم یه اشارهی داشت که اگه به دیگری عرض شود که پناه ببره دیگه دعاش این ور مستجاب نمیشه، یعنی اجابت دیگری موجب عدم اجابت الهی میشه. و فیه ایزن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا رو صدا بزنید در حالی که یقین به اجابت داری. حسن یقین خیلی کار میکنه. و فی الحدیث القدسی، در حدیث قدسی هم هست که انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، هر جوری که به من فکر کنه بنده من همون جوری باش رفتار میکنم، پس به من زنی جز زن خیر نداشته باشه. اقول و ذالک ان الدعاء مع الیأس او التردد، وقتی کسی دعا میکنه ولی یا مردد یا مایوس، این معلومه دعا نکرده دیگه. و فی ایزان ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم افزعوا الی الله فی حوائجکم و الجئوا الیه فی ملماتکم، به خدا فزعتون به سوی خدای تعالی باشه در حاجاتتون و در سختیاتون به او پناه ببرید. و تضرعوا الیه، به سوی او تضرع کنید. و ادعوه فان الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دعاست که دلیلش گذشت. و ما من مؤمن یدعو الله الا استجاب، هیچ مؤمنی نیست که خدا رو صدا بزنه الا اینکه اجابت میکنه خدای تعالی. منتها فاما ان یعجله فی الدنیا یا در دنیا تعجیلا بهش میده اون حاجتشو، او یعجل له فی الاخره یا به آخرت تأخیر میندازه. و اما ان یکفر عنه من ذنوبه، حالا اگه این مؤمن از اون دعاهایی کرده بود که افتاد خدای دو دوتا رو بکن پنج تا، خب این که نمیشه این اجابت بشه که. میفرماید که اگر یه چنین دعایی کرد به میزانی که دعا کرده عرض شد که از گناهانش برداشته میشه، به شرط که دعا به اسم و گناه نکرده باشه. در نهج البلاغه است، در وصیت حضرت به امام حسین علیه السلام که خیلی این عبارت لطیفه، فرماید که ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خزائن عالم اولا از آن خداست، خزائن بی انتها، در ثانی کلید خزائن رو به دست تو داده. چجوری؟ به ما اذن لک فیه من مسئلته، به تو اذن داده که از اون درخواست کنی، یعنی دعا کلید خزائن الهی است. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمه، هر زمانی که خواستی با دعا درهای نعمتهای الهی رو باز کن. و استمترت شعابی به رحمته، و ابرهای رحمت الهی رو از اونها طلب باران کن، باران رحمت کن. فلا یغنتن که ابتاء اجابتهی، اگر خدای تعالی در اجابتش یک بطئی رخ داد و دیر اجابت شد دعای تو، ناامید نشو. فان العطیت علی قدر نیه، چرا که عطیه به قدر نیت است. این اشاره به همونی که بحث کردیم، یعنی به میزانی که واقعا میخواد خداوند بهش میده، منتها به زبانش که کاری نداره که. من الان سعادت میخوام، من پولو میخوام برای آسایش دیگه، میگم خدای به من پول بده، دلم داره میگه آسایش بده. او اگه این دعا رو مستجاب کنه به من آسایش میده، ولی نه با پول. البته ما اگرم مستاجش پول باشه پول میده. پس اگه این دعا مستجاب بشه آسایش به من میده. حالا آسایش چه جوریه؟ گاهی وقتا با پوله، گاهی وقتا بدون پوله. میگم بعضیا هستن که هرچی سختی زیادتر میشه حال نشاطشون بیشتر میشه. آقای قاضی میگن اینطوری بود، الان فهمیده بود که پول برای ما از ایران میومد، یه مدتی نیومد، به فشار افتادیم، رفتیم دیدیم تو مدرسه بخارایان اجازه داره با باد بزن خودشو باد میزنه. گفت که از این خونه اومدن گفتن که غذا نداریم پول بده، گفتم ندارم. از اون خونه اومدن گفتن که بچه داره به دنیا میاد پول بده برای زایمان، گفتم ندارم. گفتن لاغر چند تا سیگار بده برای اون قابله که میاد، گفتم ندارم. بعد الان فهمید که همچی، اون زمان فهمید همچی میگفت ندارم، میگفت 2 میلیون تومان پول دو جیبش، میگفت ما اصلا یادمون رفت مشکل خودمون. بعد این دو بیتو گفته بود: پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. ایشون میگفتن هر چه سختی زیادتر میشد، میگفت از خونه انداخته بودنش بیرون، رفته بودن تو این قبرای وادی السلام، یه قبرایی هست مثل اتاقکه، گفت رفته بودن اونجا، هوا هم سوز سرما، باد و گرد و خاک، بچه‌ها همه گرسنه، مریض، خود آقا مریض. حالا شما تصور کنیم وضعیتو. میگفت تا ایستاد به نماز گفت الله اکبر، که انا هیچ مشکلی در این عالم نیست. آقای قاضی اینجوری بود. حالا میفرماید که عطا ربما اخرت انکل اجابه، گاهی وقتا اجابت به تأخیر میفته، لیکون ذالک اعظم لاجر السائل، تا اجری که به سائل و دعا کننده میدن عظیم تر باشه. و اجزل لعطاء العامل، این تعبیر خیلی لطیفه که میفهمد که یا به دست انسان میدن یا به حسابش میریزن، حسابشو بعدن میریزن دیگه. این فرمایش های فاطمی نیاز. خب به دست آدم چقدر میدن؟ به حساب چقدر میریزن؟ به دست آدم چقدر میتونن پول بدن؟ این مثلا 100 میلیارد که نمیشه بدن دست آدم که، ولی تو حساب هر چقدر میتونن بریزن. این حالا تعبیر در واقع این عبارته. و ربما سألت الشیء فلا تعطاه، چه بسا شما چیز رو میخوای به شما داده نمیشه. و اوتیت خیرا منه عاجلا او عاجلا، دیر یا زود بهتر از اون به شما داده میشه. او صرف انکل ما هو خیر لک، یا اصلا تو رو منصرف میکنه از اونی که خواستی، چون خیرت در اون نبود، به سوی آنچه که خیر تو در او هست. فلرب به امرن قد طلبته، چه بسا چیزی رو خواستی که فیه هلاک و دینک لعوتیته. خب بچه نداره، بچه نداشتن خیلی سخته، خدا هر کسی فرزند نداره بهش بده، ولی فرزند عبدالله بن زبیر خوبه؟ زبیر در تمام محالک با امیرالمومنین بود، حتی بعد از رحلت رسول الله که میگن 3 نفر یا 7 نفر موندن، یکی زبیر بوده. حضرت فرمود تو با مایی تا وقتی این بچت بزرگ بشه، این از راه به درش کرد، حالا شده زبیر که شما اسمشو به بدی یاد میکنید، میگه طلحه و زبیر. خب این بچه خوبه؟ بچه یادم داشته باشه که آدم بخونه زبیر، از زبیر علی بشه زبیر طلحه. پس معلوم نیست چی خوبه. خب انسان خیال میکنه خیر و سعادتش در این فرزنده، ولی اگه این فرزند شد عبدالله بن زبیر، کدوم خیر انسان در این فرزنده؟ 100 هزار سال نباشه یه همچین فرزندی که انسانو از علی جدا بکنه. بقیهش هم همینه. راجب پولم شنیدید دیگه، میگفت میومد مسجد از رسول، بعد گفت آقا یه لطفی کن ما یکم وضعمون خوب شه، حضرت چند تا درهم بهش داد، بعد رفت با اینا گوسفند خرید، اونا بچه دار شدن، چنگولو زاییدن، بعد انقدر زیاد شد تا رفت بیرون شهر. بعد حضرتی که فرستاد گفت که بگو خمس زکات مالتو بده. گفت بالا ما مگه مالمون از سر راه پیدا کردیم که زکات بدیم؟ نداد. همین آقایی که هر روز با پیامبر بود. بعد میگه حضرت فرمود که اون دو سه درهم ما رو بده، دو سه درهم داد، از این وری شد، شروع کردن گوسفندان مردن و مردن. خب اون گوسفندی که عرض شد که انسانو از رسول خدا جدا بکنه به چه درد انسان میخوره؟ این از مالش، اون از فرزندش. مقاماتش هم دیگه حالا نمیگیم دیگه، یکی بعد اینا رو به خود ما بگی. ما حالا چون دستمون به جای نمیرسه خوب قشنگ موعظه میکنیم، حالا خودمون اگه دستمون به جای برسه اون وقت یکی بعد ما رو موعظه کنه. فلتکن مسئلتک فی ما یبقى لک جماله، چیز رو بخواه که جمالش برای تو باقی میمونه. و ینفع عنک وباله، و وبال نخواهد داشت. والمال لا یبقى لک ولا تبقى له، و مال نه برای تو باقی میمونه نه تو برای اون باقی میمونی. تا سر فی عدت دایی صفحه 329 ان شاء الله ادامه‌شو جلسه بعد عرض می‌کنم. اینقدر این روایات شیرین و لطیفه که اصلا دلش نمیاد قطع کنه بحث. و خیلی طولانی هست. اللهم صل علی محمد و آل همینطوره. اونی که به این مقامات میرسه اون عرض شود که چیزی که میخواد دیگه براش مهم نیست، دعا براش مهمه. یعنی میگه که خدایا مثلا به من ثروت بده، به من خیر دنیا آخرت بده، اصلا اینا رو نمیخواد. اون کسی که به اون مقامات میرسه اینا فقط بهانه است برای سخن گفتن. مثل یه عاشقی که به یه معشوقی میرسه، این اصلا کاری نداره که با اون چه صحبتی بکنه. حالا مثلا میگه حالا ما حرف لغو نزنیم، اصلا با لغو و مفید و اینا کاری نداره. ما من شما به هم میرسیم میخوام یه مطلب مفید بگیم که عمرمون استفاده کنیم. این استفاده از عمرش اینه که با اون حرف بزنه، حالا مضمون کلام هر چی میخواد باشه باشه. اینم در این مقام حالتش اینطوریه که اصلا مضمون دعا براش مهم نیست، چه او اجابت بکنه چه او اجابت نکنه، اون مقصودش دعاست. این مال اون مقامات. البته از این فاصله که ما داریم تا اون فاصله که اون داره مراتب متعدد است. یعنی انسان یک باره به اونجا نمیرسه. وقتی که قدم قدم جلو رفت، اونی که اون حالت رو براش ایجاد میکنه عشقه. وقت عشق هم معرفت میخواد دیگه. وقتی معرفت پیدا کرد عشق میاد، عشق که اومد این دیگه خواستش براش مهم نیست. نمیدونم جواب اگه داده نشد بحث کنم. ببخشید یه شعری الان یادم اومد. یه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است تو بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. این کاری با شنیدن نشنیدن نداره، با دعا کن. بفرمایید. نه در 5 دقیقه وقت داره. اینجا از اولش آزاده، هیچ مانعی برایش که نیست. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. شما وقتی که مثلا خدای نکرده بیماری بهتون رو میاره میریم میشه پزشک، پزشک اون مجموعه داروهایی که میده بعضی وقتا اینجوریه که یه دارو تو اون مجموعه داروی اصلیه، شما اگه اون دارو رو مصرف نکنی اصلا بیماریتون خوب نمیشه. یه داروهای دیگه هم هست که به حسب میزان بیماری و نوع بیماری اون داروها رتبه های بعدی رو پیدا میکنه. مثلا یه داروهایی میده تقویتی، اینا در معالجه اصل بیماری خیلی تأثیر زیادی نداره. یه داروهایی هم میده مثلا میگه اگه تبت قطع شد دیگه اینو نخور، این هم مثلا اگه دلت درد گرفت بخور. اما یه داروهایی رو که میده میگه حتما اینا رو استفاده کن. خدای تعالی اون داروهایی که اگر انسان استفاده نکنه ارشاد که ساقط میشه رو به نام واجبات معرفی کرده. یه صلوات خط میفهمید؟ آقا ارادتمندی ببخشید. عرض شد که اون داروهایی که اگر مصرف نکنه به هلاکت میفته رو به عنوان واجبات ازش اسم برده. اون وقت واجبات چی ها؟ کدوم واجبی رو باید هر روز انجام میدی؟ کدوم واجبی رو باید روزی 5 بار انجام میدی؟ لذا هیچ عملی از نماز بالاتر نیست. حالا شما ملاحظه بفرمایید، تنها راه رسیدن اعراض از دنیاست. این فرمایش علامه طباطبایی، البته آیه قرآن دیگه، و اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. حضرت علامه میفرمایند تنها راه ذکر الله، تنها مانعش دنیاست و توجه به دنیا اعراض از یاد خداست، و اعراض از یاد خدا توجه به دنیاست، و یاد خدا اعراض از دنیا میاره. اینا مثل دو تا کفه معکوسن، مثل ترازو، این میره پایین اون میره بالا و بالعکس. بعد ایشون میفرماید تنها راه اعراض از دنیاست، بهترین ابزار اعراض از دنیا هم ذکره، بهترین مثال ذکرم نماز. در طول قوقای شبانه روز از اول صبح که شما بیدار میشی اول میارتت اینجا، میگه بشین اینجا، بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفتن علامه میومد گوش دادم ببینن چی میگه، گفت بلن اکلم الیوم انسی، یا این جمله رو میگفت مثل که کهنم مراقبه میخواست بکنه که حرف نزنه، ولن اکلم الیوم انسی، یعنی فرمایش جناب مریم سلام الله علیها است، امروز من با کسی حرف نمیزنم، ولن اکلم الیوم انسی، میگم این جمله رو زمزمه میکرد. حالا مقصود این که بهترین راه معالجه قلب ذکر، بالاترین دوای معالجه قلب ذکر. یه عبارت لطیفی داره روایت الان یادم نمیاد که میگه بالا عظیمترین شفای قلب ذکر الله، ذکر الله که قلبو شفا میده. این ذکر الله هم نمازه. لذا اولین چیزی که اونا میگن قالو لم نکو من المسلی، اولین چیزی که میگن این، میگن ما افتادیم اینجا، ما سلکه کن فی سقر، چی شما رو انداخت توی جهنم؟ قالو لم نکو من المسلی، میگن ما جز مسلین نبودیم. چرا؟ چون ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باطنش اینه. اگر کسی نماز خون و این باطنه بهش دست پیدا نکرد نماز نخونده. فقهن نمازش درسته ولی باطنن درست نیست، هیچ آثار نماز درش پیدا نشد. اگه کسی چشمش باز بشه میبینه نماز همینو بهش میگه، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این زبان نمازه، به چی دیگه انسان میخواد؟ به همین خاطر اینا اولین چیزی که میگن اینه. این که میگه الصلات عمود الدین، عمود یعنی چی؟ عمود یعنی خیمه، یعنی ستون وسط خیمه. شما اگه این ستون رو الان بردارید مسجد نمیریزه، اما یه ستون ممکنه اینجا باشه، اون ستون اصلی باشه، اونو بکشین مسجد بیاد پایین، اون ستون وسط خیمه رو بکشین میاد، اون عمود دینه. نماز عمود دینه. اون وقت بالاتر از نمازم داریم که حالا الان آیهش خاطرم نیست، که اون میگه تو اون آیه جهاد رو از نماز بالاتر معرفی میکنه. چرا؟ چون جهاد تار و پود خیمه است. جهادم اهم از جهاد اصغر و جهاد، اگه جهاد اصغر نباشه دینی در کار نیستش که، اگه جهاد اکبرم نباشه دینی در اینجا در کار نیست که بخواد عمودی داشته باشه. این فرمایش از آیت الله جوادی، چون فرمایل لذا توی آیه قرآن یا آیه رو استشهاد میکنه، الان آیه متأسفانه خاطرم نیست، که فرمودن از این بیان آیه معلوم میشه که جهاد از نماز بالاتره، چون عمود خیمه نمازه ولی تار و پود خیمه جهاده. وقت ما تمام شد. اللهم صل علی محمد. اینو جا گذاشتین، من بردم اینو که زودتر به دستتون برسه. آقای چیز نیومدن اون روز.